همراه رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه وقتی خیال در میزند باشید. حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه کتاب به مدت حدود 27 دقیقه.
وقتی خیال در میزند.
وقتی خیال در می زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. برای ضبط این قسمت از برنامه مهمان بزرگواری هستیم که از پیشکسوتان رادیو هستند و خب به طبع ضبط این برنامه برای من یه مقدار دشوارتر میشه. الان توی خونه این بزرگوار هستیم و انواع و اقسام رادیوهای قدیمی، ضبطهای قدیمی هست و یک قسمتی هم طبقاتی هست که صفحه‌های قدیمی هست و کلی تندیس و لوح تقدیر. پشت سر منم یک پیانو قدیمی، سمت چپمونم یه سری وسایل هست که بین اونها یک دوربین قدیمی توجه منو جلب کرد و حتما استاد قبلا عکاسی هم کردن که این دوربین رو دارن. بله، میخوام صحبت بکنم با استاد فرهنگ جولایی از پیشکسوتان تهیه کنندگی رادیو. سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام، متشکرم، ممنونم که تشویقین هستم خدمتتون.
همون اول به من بگید عکاسی هم میکردید؟
بله، من هنرها بی ارتباط نیستن با هم دیگه. همیشه یک دوربین داشتم که آویزون بود گردنم، هر جا میرفتم عکس میگرفتم و عکسای زیبایی دارم. زمانی که اسلاید برسون بود، اسلایدای خیلی زیادی گرفتم اون زمان. بیشتر طبیعت و مناظر رو عکس میگرفتم.
علاقمندی چطوری به وجود اومد؟ علاقمندی به هنر؟
علاقمندی به هنر من فکر کنم یه سری کارا ذاتیه، ببینم ذاتی بود در وجود من. هنر من 5-6 سالم بود که راهن کرج منزلمون بود، یه حیات بزرگی داشتیم. یه روز جمعه صدای رادیو خیلی زیاد بود، داشتیم بازی میکردیم، پدرم صدا کرد، گفتین صدا میشم رادیو پخش میشه. با کنجکاوی اومدم بودم، گفت صدای شیرخانه، اون دوستشی کنارش نشسته بود. برای من خیلی مهم بود که اینجا نشسته صداش داره از اونتون میاد بیرون. اون شیرخان عبدالله محمدی بود، از دوستای پدرم بود. اون زمان که عرض میکنم خدمتون میشه حدود 60 سال پیش، اون زمان مردم همه رادیو گوش میکردن، البته همه رادیو نداشتن، ولی اونا هم یه رادیو داشتن. صبح جمعه رادیوشونو صداش زیاد میکردن که همسایه دیگه هم گوش بکنن. من اونجا شیفته رادیو شدم. از فردا که اونها رفتن، من پشت رادیو رو پیشوشی آوردم باز کردم، یه طوری وارد رادیو شدم. علاقه مندیم به شدت زیاد شد، ادامه دادم تا اینکه اومدیم و بعد پدر انتقال پیدا کرد تهران. در تهران کانون پرورش فکر کودک و نوجوانان آشنا شدم. در کانون کتاب خوندن یه بخشی از کار بود، در کنار اون آموزش موسیقی بود، آموزش تئاتر بود، فیلم استریپ بود و انواع هنرها که اونجا در کنار این کارها تو همان نکاری نمایش میکردم و ضبط ریل داشت اداره. ضبط ریل اداره شروع کردم با این ضبط کردن، کار کردن، ادیت کردن. یک روزی من کار نمایش انجام دادم، نمایش رو میخواستم موسیقی بذارم فاصلهاش، اومدم اینها رو با چسب اسکاچ چسبونم. یعنی فکر کردم چه کار مهم میکردم. نمیدونستم که تو خود اداره چسبایی هست به نام چسب ادیت که نوار رو باش مونتاژ میکنن، که این ادامه پیدا کرد تا اینکه سال 47 یا 48 که با آلبرت کوچوی آشنا شدم در یکی از جشنواره‌های کانون پردازش فکری کودکان و نوجوانان. آلبرت کوچوی به من گفتگوی کرد و اونجا یه مقدار سرصدا شد و ارتباطم با آلبرت کوچوی زیاد شد. ایشون من رو همراه خودش می بود در روزنامه بود، من خیلی خوشحال بودم که میبینم روزنامه چطور چاپ میشه، با تشکیلات روزنامه آشنا شدم. در اون زمان های کوچوی در رادیو هم برنامه داشت و برنامه جوانان رادیو میزگرد راجع به کتاب بود، اسم برنامه چشمنداز بود. یعنی اولین بار که منو وارد رادیو کرد، من نگاه کردم دستگاه ها رو دیدم، میکسر و استودیو میکروفون ها دیدم، همون چیز رویان بوده همینه. یعنی از همون روز من دیگه واقعا از رادیو خارج نشدم، همیشه به همراه آلبرت کوچوی میرفتم رادیو. یا اولین برنامه رو که میزگرد کتاب بود ضبط کردیم و در برنامه مختلف هم من حضور داشتم در میزگردا. موضوع این بود که یک کتاب رو از قبل تعیین میکردن، کتاب رو ما چند تا نوجوان و جوان بودیم میخونیم، اینها رو راجعه کتاب بحث میکردیم و اون باعث شد که من در رادیو بمونم واقعا. یعنی همه چیز من شد رادیو. کتاب الان که 16-17 سال بعد نشست شدم، واقعا همه چیزی من رادیو هم دیدار خونه میبینیم. به قول همکارم میگن اگه فرسنده بزنن بالا خونت به راحتی میتونی یک رادیو باشه در منزل شما.
خیال ها و رویاه های دوران کودکیتون چی بود؟ همین رادیو؟
دقیقا رادیو. یعنی از همون 5-6 سالگی واقعا خیال من هم رادیو بود. یه تصور میکردیم به چطوری میشه که صدای من هم تو رادیو، برنامه هم تو رادیو پخش بشه و بسیار مسئله مهمی بود برام و اون چیزی که میخواستم بشم واقعا رسیدم. همیشه از من سوال میکنن که دوست داشتی چی کاره بشی یک بار اگر برگردی برای سالهای پیش چه کار رو انتخاب میکنه؟ حتما همین کار برنامه سازی رادیو، به دلیل اینکه کار تولید میکنی و کار که تولید میکنی میتونی اثر بخش باشی، یه هنره، اون هنر تو میتونی عرضه بکنی، میتونی به مردم کمک بکنی. یعنی خیالا که داشتم داره برآورده میشه و دوست دارم کارم.
به نظرتون آقای جولایی خود رادیو چقدر خیال انگیزه؟ هست؟
خیال انگیز بله، بله، به شدت قدیم نیست ولی هست. با توجه به رسانه‌های فراوانی که الان اضافه شده، دیگه اون نقش قدیم رو نداره و باید خیلی بیشتر کار کرد تا بتونیم مخاطب داشته باشیم، شنونده داشته باشیم. زمان قدیم به این شکل بود که شما وقتی رادیو رو گوش می‌کردید، واسه تصور بکنید اون طرف چه خبره، شکل عوامل برنامه رو خیال می‌کردی، نمایشی گوش میکردی، تصور و تمام موضوعات رو پیش میاد تصور میکردی و هر کسی برای خودش یک فضای درست میگرد، به اون فضا زندگی میگرد و لذت میبرد از برنامه. الان دیگه به اون شکل نیست، دیگه تقریبا پشت رادیو برای همه روشن شده. یعنی به دفعات انقدر مردم یه حضور پیدا کردم، یه دوربین تلویزیون اومد پشت صحنه رادیو رو نشون داد، دیگه تقریبا برای همه روشنه. دیگه اون طرف آنچنان خیال انگیز نمیتونه باشه رادیو.
دیگه کسی مثل 6 سالگی شما با پیشگوشی نمیره سراغ رادیو ببینه توش چه خبره؟
نه دیگه، اون زمان میگم خیلی ابتدایی بود. تو همون محله که ما بودیم شاید هر 4-5 خونه شاید یک رادیو بیشتر نداشتن. اون زمان یه دنیای دیگه بود. اینو میفرمه اون زمان با این زمان، وقتی که سال 63 و 64 و اون سال که برنامه‌های راه شب و صبح جمعه ضبط می‌کردم، جزو سنگین‌ترین برنامه‌های زمان بود دیگه. من وقتی برای ضبط به استودیو میرفتم چند بغل، یعنی نوار بغل میکردم تا زیر چونم و دستیارم و همکار دیگم نوار میگردم داخل استودیو که برنامه ضبط کنیم. من تصور نمیکردم یک روزی بشی که بخوای دست بکنی بری تو جیب تو استودیو برنامه ضبط کنی بدون اینکه یک دونه نوار یا وسیله هم رو خودت ببری. از تکنولوژی به کلی دگرگون شده. الان شاید خیلی جوان ها نتونن تصور بکنن که چه خبر بود، ولی ما که این دوره ها رو دیدیم، ولی یه موقع فکر میکنم خیلی برام عجیبه. که تمام این برنامه رو که شما این همه رو نوار ضبط میکردی بتونه روی فلش ضبط بشه که به اندازه یک ناخن تم نیست.
آقای جولایی، گفتید که آرزو و رویاهاتون همون رادیو بود و اگه برگردید به قبلم دوباره تهیه کننده رادیو میشید. حالا اگر تهیه کننده رادیو نمیشدید و بالکل رادیو بذاریم کنار، چه شغلی، چه کاره میشدید؟
هم موسیقی خیلی علاقه من بودم به شدت، خیلی اصرار داشتم که هنرستان عالی موسیقی برم، هنرستان موسیقی برم که چهارای ولی عصر که از قدیمی‌ترین جاهای که از قبل بود. پدرم مخالفت میکرد، در اون زمان ها فکر میکردن که کسی که حرفش موسیقی باشه آینده خوبی نداره. یعنی من واقعا یکی از رویاهام در کنار کارم همیشه موسیقی بود که هرگز نتونستم بهش برسم. اون وقتی که وارد رادیو شدم و این کار رو میکردم، در کنار اون سازه مختلفی رو هم دست بهشون زدم. من با خیلی سازا آشنایی دارم در حدی که بتونم حداقل تنهایی خودم پر بکنم. واقعا یکی از رویاه هم موسیقی بودمش.
الان هم برای ما اینجا یه پیانو هست، یه تنبک هم هست، یه مقدار کوچیک می نوازید.
عرض کنم که در حد حرفه‌ای نیست، عرض کردم در حدی که برای دل خودم بزنم. این
حالا برای دل برنامه ما بزنید و شنوندگان ما.
بله سعی میکنم.
عالی بود. آقای جولایی، توی تهیه برنامه های رادیویی خیال چقدر نقش داره؟
خیال خیلی نقش داره. این قبل از برنامه سازی یک برنامه ساز رادیو باید بشینه تصور بکنه تو خیالش که این برنامه داره میسازه چقدر به درد مخاطب میخوره، چقدر میتونه مفید باشه، به اینا همه رو جمع‌بندی بکنه، اشکالاشو پیدا کنه، بعد شروع کنه برنامه ساختن. خیال حتما میتونه کمک بکنه.
به نظرتون چرا انسان ها خیال کردن رو دوست دارن؟
خیال کردن چه بهش فکر نکردم. چرا خیال کردن یه چیز ذاتیه، یعنی هر کسی که وقتی خودشو میشناسه شروع میکنه به، یعنی حتی کودکانی هستن که شاید در 4-5 سالگی نگاه میکنه ساعتا تو خودشونن که میره سراغش میگه که چیه بابا جون، چیه دخترم، میگه که داشتم یه چیزی خیال میکردم. یعنی برای خودش داره خیال بافی میکنه. همیشه خیال هست، خیال همیشه هست و من فکر نمیکنم کسی باشه که بگه من هرگز خیال نمیکنم. منتها امیدوارم که از این خیالا و خیال بافی ها نتیجه خوب بگیرن.
خلق کردن چطور؟ به نظرتون چرا انسان‌ها خلق کردن رو دوست دارن؟
خلق کردن رو خب آدم وقتی که چیزی رو خلق میکنه نتیجه کارش رو میبینه، خب لذت میبره. چون هر کاری که وقتی داری انجام میدی، یه چیزی که وقتی خلق میکنی، وقتی نتیجهش رو میبینه، اکثر اولا میبینی باعث شادیت میشه. از اینکه فکر میکنی چیزی رو خلق کردی میتونه مفید باشه برای جامعت، خب لذت داره حتما.
و خود شما تا حالا توی برنامه‌های رادیویی که اجرا کردید، خیالتون موقعی شنیدن برنامه ها پرواز کرده؟
سوالای سخت سخت میکنه، حتما بوده که وقتی برنامه رو گوش میکنه من میشه خیالمون میره یه جاهای دیگه. یعنی اون خیالا شاید باعث میشه برای برنامه سازه آینده، برای طرحهای آینده که وقتی ما کار بکنه خیال کمک میکنه با آدم. عرض میکنم که اگر شما بتونید خیالات به خوب استفاده بکنی، میتونی بیشتر مفید باشی در محیط کارت.
تابلوی نقاشی که الان جلوی ما چهار قسمتیه، چهار تا گله، کار کیه؟
دخترم نسیم
نقاشی میکنه.
ایشون هم تهیه کننده رادیویه. ما خانواده‌ام کلا رادیویی هستیم. هم همسرم که سالها مینوشتن برام، زهره نعمتی، و فرزندام که سحر، نسیم و نوید که سه تا تهیه کننده هستن در رادیو، در شبکه مختلف کار میکنن، همکاریم با هم دیگه. معمولا کسی که جا کار میکنن خود به خود دوست دارن که فرزندانشون رو ببرن اونجا، که همیشه این کار درستی نیست. معلوم نیست که بتونه فرزنده اون شخص واقعا بتونه به خوبی اون کار رو یاد بگیره و انجام بده. من چون کل کارام که انجام میدادم خیلی هاش خونه انجام میدادم، من کارام داره خیلی سنگین بود، خیلی زیاد بود کارام، خونم دستگاه حرفه‌ای داشتم، خونه کارم انجام میدم. همین میکسر که شما الان دیدین تو اتاق من، این میکسر حرفه‌ایه که خیلی از کارها رو، حتی کارا که بیرون هم انجام میدم، کار شرکتی، تو خونه انجام میدادم. و اینا خود به خود بچه ها یاد گرفتن کار کردن با ضبط ریل و میکسر، همینا رو یاد گرفتن تو خونه. اینا دستیار من بودن. برنامه صبح جمعه سالهای پیشو برام ادیت میکردن، روشو ادیت میکردن. نمایش رادیو یکی از سخت‌ترین کارهای رادیو قصه‌های شب تو خونه برام به راحتی ادیت میکردن. و این خود به خود خونه کار رو یاد گرفته بودن. مثلا سال 76 که شبکه جوان قرار راه اندازی بشه که شروعش افتادایش به من بود، که یک برنامه 12 ساعته من تهیه کننده بودم، یک دو ظهر تا دو شب، که اون برنامه سحر دستیار من بود که اون زمان خودش محصل بود، دبیرستان میرفت. و تو اداره نگاه کردن که کسی اینقدر داره خوب کمکم میکنه، خود مدیر اداره گفتش که ایشون اگه دوست داشته باشه میتونه با ما همکار باشه. یعنی خود به خود ایشون درخواست شد، وارد رادیو شد. دختر من نسیم که زبان خارجی خونده بود، که از من درخواست کرد، ایشون علاقه من بود بیاد رادیو. من نگاه کردم وقتی سحر داره کار میکنه دیگه صورت خوشی نداره که من دختری بخوام با خودم ببرم رادیو. که یه روز اومد گفت اومدن تو اداره فرم آوردن و برای برون مرزی، من فرم پر کردم، گفتم خب به سلامتی. توقع داشت که من کمکش کنم براش، و گفتم که خب به سلامتی، اگر که قابلیت داشت شاید من پذیرفته میشی. یه روز اومد خبر داد که من خواستن رادیو، رفت اونجا تستی داد و به عنوان تهیه کننده پذیرفته شد در برون مرزی، که الان حدود فکر کنم 11-12 سال در برون مرزی کار میکنه. و نوید پسر کوچکم که یه پسر بیشتر ندارم نسبت بچه های دیگه هم، یه فرزند کوچکترم که ایشون قرار نبود دیگه اصلا رادیو بیاد، که در یک کارخونه برنامه‌ریز اون کارخونه بسیارم ازش راضی بودن، نه، یکی از بچه های رادیو آقای مبشری که اون زمان مسئولیت داشت در رادیو همیشه احوال نوید اون روزی نوید چطوره خوبه چی؟ گفتم خوبه، مشغولم، کارخونه میره، بعد در کنار کارم کمک منم میکنه. گفت کمک تو میکنه یعنی چی؟ گفتم که این نمایش رادیو قصه شب که داره پخش میشه نه همراه من میاد سر ضبط، برنامه رو خام میگیره، میشینه میکس میکنه، موسیقیشو میذاره، ادیت میکنه و به اون کار خودم میذارم. گفت واقعا در این حد؟ گفتم آره. گفت اگه بیاد ما استقبال میکنیم. من پیشنهاد کردم نوید دوست داری بری رادیو؟ اومد رادیو، اومد رادیو دیگه اون کار قبلیشو ول کرد که اونم خوشبختانه رادیو ازش خیلی راضی، چند شبکه رادیو داره کار میکنه، علاقه مندن دیگه. این اولا ذاتی این کار در وجودشون بوده و از بحر انار. یک جای دیگه من حس میکنم شاید در مقابل اونها کم میارم در برنامه سازی، برای تکنولوژی اونها پیشرفت کردن و من عقب افتادم. به اینجا یه موقع با هم میشینیم هم فکری میکنیم، اونا کمک من میکنن، من کمک اونا میکنم و این چنین شد که برنامه وارد رادیو شدن و هرگز هم سفارشی نکردم، فقط یک بار زنگ زدم سفارش کردم که نویدو که خانمم حضور داشت خیلی ناراحت شد، گفت خواهش میکنم اگر میشه دیگه سفارش بچه ها رو نکن. به مدیر شبکه داشتم سفارش میکردم که فرزند من اومده اونجا، میخواستم بهتون سفارش کنم. گفت خواهش میکنم نیاز به سفارش نیست. هی ما خواستیم سفارش رو، گفت نه سفارش لازم نیست، دیگه فرزند شماست که معلومه که چیه. گفتم اجازه بدید حرفم بزنم. گفت بفرمه. گفتم اولا اونجا آموزشگاه نیست، حواستون باشه کسی مت کار میکنه، نه کسی که اونجا میاد واقعا با کار بلد باشه. دوم که خواهش دارم ازت که اگر نوید در برنامه سازیش خطایی کرد، شما هر برخوردی با بچه‌ها دیگه می‌کنی باشون دو برابر بود. خندید، گفت سفارش شد. گفتم نه عین واقعیت میگم. تلفن رو قطع کردم. خانومم ناراحت شد. میشه خواهش کنم سفارش بچه‌ها رو نکنی؟ مثلا این چنین بود.
تو جمع خودتون چطور وقتی قرار باشه نقدی از برنامه‌هاشون داشته باشید؟ میپذیرن راحت؟
بله راحت میپذیرن و جالبه که تو میگم اونها برنامه رو نقد می‌کنه، برنامه رو گوش می‌کنه و میگه فلان روز بابا این موسیقی که رفتی جاش نبودا، که بهتر بود که چنین کاری انجام میدادی، یا مهمان زیاده گویی کرد. یعنی در این حد هستن که خودشون به راحتی میتونن برنامه دیگر رو ارزیابی بکنن و نقد بکنن.
آقای جولایی از روزای اول کارتون برای ما بگید. اولین برنامه‌ای که تهیه کنندگیشو داشتی توی رادیو چه سوالی بود؟
اولین برنامه‌ام تو مقدمه عرض کردیم که آلبرت کوچی من رو برد رادیو به عنوان مهمان برنامه چشم‌انداز، اونجا موندگار شدم، به دست آدم‌های مختلف نگاه کردم و کار یاد گرفتم. من هرگز آدم خاصی رو نمیتونم نام ببرم که بگم تهیه کنندگی رو ازشون یاد گرفتم. آلبرت کوچی منو برد رادیو، ادیت من به من یاد داد، ولی مراحل بعدی رو خودم بودم که آشنا به موسیقی بودم، اونجا بیشتر آشنا شدم، ادیت کردم و سر برنامه حضور داشتم، یاد گرفتم. سال 53 تا 55 خدمت سربازی بودم، ارتباطم با رادیو قطع نکردم. مدیرای سازمان دیگه اکثرا من رو میشناختن، در این اندازه بود که قبل از این خدمتم تموم شه از دو مرکز از من دعوت کردن، که مرکز بندرعباس بود یکی مرکز زاهدان، که من مرکز زاهدان رو پذیرفتم. یعنی دقیقا 15 خرداد 1355 خدمت من تموم میشد. همون روز من بلیط هواپیما داشتم مرکز زاهدان. وقتی رفتم زاهدان شیفتامو دادن دستم، یعنی فردا صبح 16 که الان اونجا هست پروندم، چون من آرشیو دارم از همه کارم، اونم تو آرشیوم هست. یعنی دقیقا از 16 فردا روز سربازی من تهیه کننده برنامه صبحگاهی مرکز زاهدان بودم، 6-9 صبح، روزی 3 ساعت برنامه زنده، که این برنامه طرح من نبود. مراکز غالبا برنامه صبحگاهی داشتن 6-9 صبح، که مدت کوتاهی گذشت بلافاصله خودم یک طرح برنامه جوانان دادم برای بعد از ظهر به نام برنامه رهاورد، که اون برنامه بعدش برنامه ترانه درخواستی، که حسابی پر شد کارم. اونجا کار میکردم که بعد نگاه کردم تهران خیلی درخواست دارن و من هم به موقع دلتنگ شدم، عادت نداشتم شهرستان بمونم، اومدم تهران. بلافاصله برنامه راه شب تهیه کننده شدم که یکی از برنامه بسیار سنگین اون زمان بود، از 12 تا 6 صبح برنامه زنده بود، یک هفته در میون تهیه کننده برنامه بودم که در زمان خودش موفق بودم.
خیلی برنامه جذابی بود. من خودم یادمه که اون موقع، حالا با اینکه سنم کم بود، اون برنامه رو میشنیدم و یادمه که یک قسمتایی هم که حالا نمایش رادیویی داشت، با توجه به اون وقت شب، بعضیاش حالت جنایی داشت یا پلیسی داشت، یا برای موقع که سنمون کم بود ترسناک بود. من با ترس رادیو رو گوش میدادم، اما حاضر نبودم خاموش کنم و اون برنامه رو نشنوم. دقیقاً یادم میاد اون زمان رو. شنوندگان گرامی، گفتگوی من رو با استاد فرهنگ جولایی از پیشکسوتان رادیو شنیدید. از شما دعوت میکنم که ادامه این گفتگو رو در قسمت بعدی برنامه بشنوید.
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
در خود نظر کن، بشکن در